بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. جلسه بسیار محترم، مغتنم و مستطابی است از عزیزانی که باعث و بانی این نشست بودند و شما بزرگوارانی که با حضورتون در واقع عمود و عماد این کار شدید، تشکر میکنم. علالله اجرکم و لله درکم. نام نمیبرم چون بزرگواران متعددی درگیر کار بودن، تو همین جلسه هم اسامی متعددی برده شد، صدیق گرامی هم، جناب دکتر جعفری، آقای دکتر سالمی و دیگران. یکی از بخش‌هایی که در اسلام جداً جای مطالعه داره و قابل مطالعه است و میشه در سطح بین المللی و دنیا مطرح کرد، گفتگو از مقاصد خداوند در فرستادن پیامبران و کتب و تشریع مقررات، یعنی بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات. آیات متعددی از قرآن و روایات راجع به اهداف خداوند در فرستادن انبیا وارد شده و متعرض شده، مثل بحث عدالت، آزادی، مبارزه با خرافات و جهل، بندگی خداوند و امثال ذالک. یکی از نورانی ترین و نفیس ترین نصوصی که ما داریم جمله ایست که امیر حکمت و بیان، امیر المؤمنین علیه السلام، در خطبه اول نهج البلاغه دارن. می فرمایند که خداوند پیامبران رو فرستاد تا یسیرو لهم دفاعن العقول. پیغمبران آمدن تا گنجینه ها، دفینه های استعداد ها و ظرفیت ها رو برانگیزن، تحریک کنن و نشان بدهن. و یسیرو لهم دفاعن العقول، استعدادها رو بشناسن یا حتی استعداد خلق کنن و این استعدادها رو نشان دهند. در روایاتی هم که از امام باقر علیه السلام داریم به این مضمون می‌فرمایند جزء اولین کارهای وجود مقدس امام عصر علیه السلام اینه که دست قدرت خود را و دست مدیریت توانای خود را بر سر انسانها می کشد، عقل اونها رو کامل می کند و حلم اونها رو جمع می کنه و کامل می کند. کملت بهی احلامهم و عقولهم، که مضمون روایته. نتیجه می گیریم که هر کاری، عزیزانی که عهده‌دار کار هستن این رو توجه کنن. دوستانی که گفتن هیئت اندیشه ورز تحول و پیشرفت، بدونن کار اونها امتداد دادن و کشاندن به عینیت جامعه رسالت انبیاست. یعنی شما بزرگواران، شما که صدای منو میشنوید و ثبت میکنید، کار شما کار انبیاست. اگر انبیا برای اثاره و برانگیختن ظرفیت ها و استعداد ها آمدن، شما دارید این کار رو انجام میدید. خب آیا ما در کشور، یه سوال، انشاءالله که رسانه ها مگر خواستن منعکس کنن، انصاف رو به خرج بدن، درست رسانه ها رو، درست مطلب رو منعکس کنن، یه سوال، آیا ما در کشور سیاستی مدون و تعریف شده در این باره داریم یا نداریم؟ آیا رو به جلو هستیم یا داریم مبتلا شدیم به یک نوع ارتجاع و عقب‌گرد؟ ببینید، کسی که داره با شما صحبت میکنه یه طلبه بیخبر نیست. من نزدیک 2 دهه هست که در کرسی های نظریه پردازی مسئولیت کرسی های نظریه پردازی علوم نقلی کشور رو دارم. به همین مقدار تقریبا، قدری کمتر، مسئولیت انجمن های علمی فقه و حقوق حوزه رو دارم و بقیهش هم دیگه نمیگم، در فارابی، در جاهای دیگه. یعنی میخوام عرض کنم یه کسی داره با شما حرف میزنه که از حس میگه، نه از حدس و گمان، از نزدیک ارتباط داره و میدونه. بدونید من اگر بخوام منصفانه در این باره صحبت کنم، آیا واقعا الان سوال اینه دقیقا، اگر خانم یه سلامت خواهد، سوال دقیقا اینه که آیا واقعا ما یه نهاد، یک سیاست کلی تعریف شده داریم؟ یا راحت بگم مثل خیلی از بخش‌های کشور، یک سیاست کجدار و مریض ما داریم. یعنی گاهی نزدیک میشیم به هدف، گاهی فاصله میگیریم. ببینید، اگر من بخوام داوری کنم، از سالهای اول انقلاب تا الان سیاست آرامی رو به پیشرفت بوده. شما الان میدونید، هر همین جایی که نام بردم، ما الان ده‌ها و صدها انجمن‌های علمی داریم که افراد میتونن آنچه که حاصل فکرشونه و تلاششونه در علوم انسانی و غیر انسانی ارائه بدن. کرسی‌های نظریه پردازی رو داریم در علوم نقلی، علوم عقلی و غیر اینها، که باز میتونن راحت وارد بشن. همونطورم که تاکید میکردن، بدون ذره‌ای سیاست زدگی برنامه هاشون رو ارائه بدن. ما جشنواره فارابی رو داریم، جشنواره خوارزمی رو داریم و جزئی تر مثل جشنواره فیلم فجر و غیر ذالک. یعنی وقتی مثلا مقایسه میکنیم با دوران قبل از این پدیده ها، میبینیم ما پیشرفت های زیادی داشتیم. میدونید اولین موردی که ما داشتیم سال 1334 بود که در کنار سلام نوروزی کتاب سال مطرح شد، ولی انصافا بها دادن مسئولان به این جشن و جشنواره و استعدادها. در سال 1334 ما اولین به اصطلاح نشست رو داشتیم برای کتاب سال. یعنی جایزه رو خود شخص شاه میده، جایزه خیلی حالا اون زمان مثلا 5000 تومان. جلسه در کاخ گلستان برگزار میشه، روز اول فروردین برگزار میشه و بزرگانی مثل جناب علامه طباطبایی و دیگران برگزیده میشن. ایشون حضور نداره، ولی خب به هر حال برگزیده میشه. من نمیدونم تا قبل از 1334 اصلا چیزی داشتیم یا نداشتیم، اما از سال 34، یعنی دهه سوم قرن 14، این برنامه شروع میشه. ولی مطالعاتی که ما داریم، نمیبینیم غیر از همین حرکات محدود خبری باشه. اما آرام آرام در دهه های 60 انقلاب اسلامی و 70 و 80 و 90 همینطور میاد جلو، ما یک حرکت رو به رشدی میبینیم. اما میخوام اون طرف سکه رو بگم. اما متاسفانه و سوگمندانه ما با یک سیاست روشنی مواجه نیستیم. و رضا شما میبینید که بحث فرار مغزها مطرح میشه. فرار مغزها ممکنه حضرات بخشیش مربوط به مثلا خود اون شخص مستعد باشه و مغز باشه، ممکنه بخشیش مربوط به دیگران باشه، خارج باشه، اما بخش عظیمیش مربوط به حاکمیته که نتونه جوری سیاستی رو تدوین کنه که این مرزها بمانن. من امروز با یه پدیده دیگری میخوام شما رو آشنا کنم، اصطلاحی است که خود ما به کار میبریم، فرسایش مرزها و فرسایش استعدادها. یعنی گاهی وقتا همین بی سیاستی، عدم شایسته سالاری یا تعریف نانهادینه از این برنامه، کسی فرارم نکرده، بیرونم نرفته، اما مبتلا به فرسایش مغزها میشه. یکی از فرسایش مغزها اینه که آنقدر باید در صف نوبت بماند تا اینکه خودشم دیگه فرسوده بشه، تا کسانی که باید برن کنار و پستی رو تحویل بدن و به نیروهای بد بسپارن، این قضیه رخ نمیده. ما اینو داریم. پدیده دیگری داریم به نام حجاب معاصرت. خیلی عجیبه حضرات، گاهی وقتا من چون خودم درگیر بودم کتاب سال یا کتاب فصل جمهوری اسلامی، حتی تلویزیون ما، رسانه ما وقتی میخواد مثلا از برنامه همین برنامه خبر بده، میذاره آخرین خبرها، بعد از فلان خبر و فلان خبر در عرض چند ثانیه سریع عبور میده که بله، کتاب مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی هم برگزار شد و خدا کنه یکی از سران قوا بیان. اینا که دارم میگم درگیر بودیم ما، اگر از سران قوا نیان گاهی خبرش هم منتشر نمیشه، اگرم منتشر بشه به اعتبار اینکه یکی از سران ثقه و آمده منتشر میشه. ببینید، من اول گفتم قدم‌های برداشته شده، من میخوام قضاوتم منصفانه باشه، فقط سیاه نمایی نباشه، چنان که نمیخوام فقط هم سفید نمایی باشه. حرکاتی، اقداماتی شده، اما حجاب معاصرت، ما چرا باید نسلمون فرسوده بشه، پیر بشه، بعد به عنوان حالا نسلی که دیگه پیشکسوت یا بعضا نوبت به پیشکسوت هم نمیرسه. ما در جشنواره فارابی یک پیشکسوت داریم، یه اصطلاحی الان یادم نیست، اونایی که مردن، برای اونایی که مردن هم یه برنامه داریم که یادشون کنیم. نباید اینجور باشه. تو اون مکتبی که میگه و یسیرو لهم دفاعن العقول، نباید ما پدیده فرار مغزها رو داشته باشیم. حتی همیشه همه دنیا بعضی از مغزاشون میرن، این طبیعیه، اما به عنوان یک جریان، به عنوان یک روند اگر باشه خطرناکه. کنار فرار مغزها، فرسایش مغزها ما نباید داشته باشیم. ولی به هر صورت یک سیاست، بازم خوشحالیم. ببینید، من خودم میدونی که بچه همین آب و حاکم از همین منطقه هستم، خبر دارم. بازم ببینید، اگر نیروهایی باشن و خود شما مردم، نگاهمون به تهران و امثال ذلک نباشه، در خود استان، در خود شهرستان بچه‌هایی میتونن بالا بیان. من گاهی که با آقای دکتر حکمت‌نیا هستیم میگم خب بعضی ها با آسانسور میرن بالا، حالا مثلا تو علمی که نمیشه با آسانسور رفت بالا، ولی تو پست ها و مقام ها و اینا بعضی با آسانسور میرن. اما خب لاقا ما با پله که میتونیم بریم، خب با همین پله، حالا گاهی هفته بعضا هم یکی دوتا پله برن میگردونن عقب، یک مثلا لحظه میزنن باید برگردیم دوتا پله عقب، ولی بالاخره مسیر بازه. ولی شما میبینید در همین شهرستان، من تعلقم رو به این شهرستان شما صرف حساب کنید، از نظر جمله‌ای که میخوام بگم، واقعا استعدادهای خوبی داریم. ما الان نیروهایی داریم در دانشگاه، در حوزه، حتی در بازار، در پست‌های کشوری استعدادهای بسیار بارزی هستن که خودشون رو نشون دادن. ببینید من میخوام عرض بکنم بار اصلی رو باید مردم بردارن و آیا بچه های ما میتونن بیان بالا، میتونن روش کنن؟ اگر حرف بنده برای شما سند باشه به ایمان کسی که عرض کردم فل جمله درگیره، میتونم عرض کنم که بله الحمدلله راه بازه و من این افق روشن میبینم. یعنی یک فضای بعضی از فضاهای مشمئز کنندهی که وجود داره و جلو رشد و بالندگی رو میگیره، به نظر من این دوام نخواهد آورد و به هر حال یه نسلی که بگذره، نسلی که میاد میتونه خیلی بهتر مسئله رو درک کنه و کار بکنه. بنابراین جمله رو تمام کنم، کلام رو تمام کنم. عزیزانی که دست اندر کار هستن قرص و محکم با اعتقاد راسخ کارشون رو امتداد دادن به رسالت انبیا بدونن، انشاءالله که دهه های آینده با نه فرار مغزها مواجه باشیم و نه فرسایش مغزها. من یه حاشیه طلبگی هم به فرمایش های دکتر سالی بزنم. ایشون سنجه در تشخیص نخبگی رو تأثیر و منشأ اثر بودن دونستن. البته قطعا منظور شریفه ایشون آقای دکتر اثر مثبته، حالا ممکنه یک کسی منشأ اثرم باشه و یه کاری هم انجام بده، ولی بعضیا باید چند نفر جمع بشن و این کار رو درستش کنن. منظور ایشون اثر مثبته، ولی این بخشی از نخبگان هست، یعنی نخبگانی که به اثبات رسیدند. اما شما عزیزان که کارتونم همینه، میدونم تو کلام نبود، کسانی که ثبوتن منشأ اثرن. ما یک ماهنامه‌ای داشتیم در قم و تهران منتشر میشد تحت عنوان استاد ماه. ماه یعنی برج. دوستان ما هر ماهی هر برجی یک نفر از اساتید رو معرفی میکردن. من به اینها گفتم شما هنر نکردید، یه استادی که خودش اومده بالا، حالا با پله اومده با هرچه اومده اومده بالا، بسیار خوب، بازم دستتون درد نکنه. حالا چون حوزوی بود گفتم ما باید طلبه ماه رو معرفی کنیم، یعنی یه طلبه که ممکنه 10 سال دیگه خودشو نشون بده، ظرفیت الان شما کشف کنیم، باید الان تراش کنیم. و اگر میگن حرفی که عالم میزنه باید خودش عمل کنه، بنده همیشه دنبال این بودن که نیروهای بعد از خود رو بشناسیم، معرفی کنیم. اینم کاریست که شما به راحتی میتونید انجام بدید. من تعبیر میکنم بچه هایی که نیروهایی که ثبوت دارن واقع ولی هنوز به اثبات نرسیدن، نمیشناسه جامعه اونها رو، اینها رو باید شناسان. و این همون آسانسوری میشه که گفتم افراد یه دفعه با آسانسور بیان بالا، با یه شناسایی خوبی بیان بالا، انشاءالله که نیاز به گفتن نداره، شما بر کارتون مسلطید و انجام میدید. امیدوارم ماه رمضان داره تمام میشه، خداوند ما رو از فائزان و صالحان و پاکان قرار بده، بهره‌مند از فیوز رمضان قرار بده. من ماه عید فطر رو هم فردا انشاءالله فردا عید فطر تبریک عرض میکنم. عید باستانی گذشته رو آرزو دارم انشاءالله اطاعاتی که داشتیم خداوند قبول کنه، جامعه رو اصلاح کنه، مفاسد امور مسلمین رو اصلاح بگرداند انشاءالله. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. آه.